لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 49 تفسیر سوره شعراء آیه 171 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. بیان شد تا اینجا که حضرت لوط اتمام حجتاشو کرد، اما قوم به جای لبش گفتن و اطاعت و فرمانبری و رها کردن همجنس بازی، حضرت نوح رو مورد تهدید قرار دادن که اگر دست بر نداری از این رسالتت، ما تو رو از این منطقه خارج میکنیم و تبعید میکنیم. باید بگیم شما لازم نیست خارجش کنید، خداوند به او دستور میدهد خارج بشود تا شما در این منطقه نیست و نابود بشه و زمین از لوس وجودتون پاک سازی شد. حضرت نوح فرمود حالا میخواد منو خارج کنید، زندان کنید، هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید، من دشمن سرسخت این عمل شما هستم، با خودتون مخالف نیستم، با این عملتون مخالفم. خانم بد حجاب، خانم بی حجاب، آقایان، خانم ها، مردمی که خمس و زکات و نماز و مسجد و دینداری رو رها کردید، بدونید ما از شخص شما ناراحت نیستیم، ما از این اعمال ناراحتیم، ما از این ناراحتیم که چرا همه نعمت ها رو خداوند به شما و ما داده، چرا شاکر نیستیم، چرا اهل عمل نیستیم، چرا اهل اطاعت نیستیم، چرا یه نفر یه مهمانی به ما میده یا پیکنیک ما رو میبره یا سوار ماشینمون میکنه، چقدر از او تشکر میکنیم، چقدر از خدا تشکر کرد. طرف میگه من اکسیژن احتیاج داشتم، چند میلیون پول اکسیژن دادم در مریضی، اما قدر 70 سال استفاده از اکسیژن الهی رو که مجانی استشمام کردم و میکنم حاضر نشدم دو رکعت نماز بخونم. کجای کاریم؟ چرا اهل کفر میشویم؟ آیا فطرت سالم، عقل سلیم، انسان که از انس است، لازم نیست در بقبال خدمت یه انسان اینجور تشکر میکنه برای یه نهار؟ ولی خدایی که سالیان سال شبان رود به او هوا میدهد، آب میدهد، همه میوه ها، همه نعمت ها رو آفریده، چشم و گوش و همه رو دستور داده در خدمت ما انسان ها باشن، ما در خدمت غیر او هستیم. این انصاف است؟ این عدالت است؟ این رو وجدان سالم میگوید؟ لذا حضرت لوط فرمود من دشمن سرسخت این عمل شما هست، هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید، من دست از این رسالت بر نمیدارم. اما در خلوتگاه عاشقانش به محضر حضرت رب العالمین دست دعا برداشت که مرو و اهل مرو از این اعمالی که اینا انجام میدهن نجات بده، ما رنج میبریم در منطقه ای که این فساد اخلاقی و انسانی هم جنس بازی هست. فنجیناه و اهله اجمعین. خداوند جواب داد، چنانچه اجابت کرد یونس رو در شکم ماهی، یوسف رو در دل چاه و به عزیزی مصر رسوندش، اینجا هم می‌فرماید ما لوط و همه اون کسانی که در مسیر اعتقادی و ایمانی بودن نجات دادیم، الا عجوزاً فی الغابر، جز پیرزنی که در میان اون گروه باقی ماند. غبار یعنی مانده خاک است، غابرین هم از همین است، به باقی مانده یک چیزی از ماده غبور هست و هرگاه جمعیتی که حرکت کنند و کسی باقی بماند، او فردی که باقی مانده است غبار میگویند، غابر میگویند، ولذا باقی مانده خاک رو غبار میگویند. غبره به باقی مانده شیر در پستان حیوان گفته میشه، یعنی با اینکه زن حضرت لوط بود اما جز باقی ماندگان ماند و او حق به حرکت در شب نداشت که همراه لوط از منطقه خارج بشه. ثم دمرنا الاخرین، نابود کردیم بقیه رو، یعنی نجات دادیم حضرت لوط و اهل او رو، همهشون رو، یکی هم جانمان، یک مومن هم زیر عذاب قرار نگرفت. سپس نابود کردیم، دمار از روزگارشون دور بردیم با شدت و حدت آخرین رو، یعنی بقیه رو. گروه حق اونهایی بودن که نجات دادیم، گروه دیگر گروه باطل بودن که نابودشون کردیم. چه دمار و نابودی ادی بالاتر، چه سقف‌ها بیاد پایین، دیوارها روی سقف‌ها نتونن بلند بشن، نیمخیز تا برن بلند بشن سقف‌ها اونها رو از صورت به زمین نقش کند و بعد هم اونقدر سنگ ببارد که کلن منطقه زیر سنگ دفن بشه. خب حالا توضیح میده، یه نفر آقا سوال میکنه چجوری دمار از روزگارشون داره برد، عذابشون چجوری بود؟ توضیح میده خود قرآن: و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. باریدیم علیهم بر اونها مطرا، یک باریدنی. اینجا دیگه باریدن، باریدن باران نیست که از آبش لذت ببرد و از نسیم بعد از باران بگه چه هوای قشنگی، چه آسمان زیبایی، چه هوای مرطوبی. نه، فساء مطر المنذرین، لا اله الا الله. بارانی از سنگ فرستادیم، چه باران بدی. این باران، باران انذار شده ها بود، مطر المنذرین. بد بارانی است برای انذار شده ها، منذرین. منذرین اونایی که انذار شدن و ترسانده شدن توسط حضرت لوط، اما انذار منذری چون حضرت لوط در اینها تأثیر نگذاشت. به پیامبر خاتم هم خطاب می شود: قیام کن و انذار کن، قم فانذر و ربک فکبر. انذار در قرآن بسیار بیشتر از بشارت است، چون مردم گوش نمیدن، فلسفه احکام رو نمیدونن، ارشادات منطقی، اما موقعی که بترسن روتر تسلیم میشن. ارشاد در راهنمای رانندگی برای رانندگان تاثیر گذاشته؟ نه، همه میفهمن تخلف رانندگی بده، اما به زور و انذار دوربین ها و جریمه ها مراعات میکنن. این دلیل بر اینه همه ما انسان ها اکثرمون زیر بار ارشاد نمی رویم. باید به زور بترسانمون، تنبیه بالایی باشه تا گوش به حرف کنیم. این فی ذلک لآیتن و ما کان اکثرهم مؤمنین. این آیه در داستانهای چهار پیامبر قبلی هم بود، به درستی که در این رویداد تاریخی که ارشادات حضرت لوط، گوش به حرف نکردنشون، غرور و تکبر و منیتشون، تهدیدشون، تا زمانی که حضرت لوط و خاندانش خارج شدن و عذاب نازل شد، اونم چه عذابی؟ بارش سنگ از آسمان. قوم ثمود یا عاد، اینا ساختمانشانشون، ساختمانها شبانه بر اونها فرود آمد و دفن شدن و نابود شدن. اما این قوم لوط اضافه بر تخریب ساختمان ها به روی اونها، بارش سنگ ها اونها رو دفن کرد، هم خودشون رو هم ساختمان هاشون. این آیتی از آیات الهی است که نشانگر این است که خداوند اگر وعده عذاب داد، صادق الوعده است، هم در دنیا عذاب میکند و هم در آخرت. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر مردم در زمان حضرت لوط، در زمان یونس، یوسف، نوح، هود، صالح، موسی، اکثرا ایمان نیاوردن. الان هم اکثر مردم دنیا ایمان ندارن، مسلمان نیستن. و در میان مسلمان ها 70 و چند فرقه یکی بر حق و بقیه بر باطل. بادم همه نمره عالی خود مسلمان ها ندارند، مؤمن نیستند اکثرشون، مسلمان هستند اما مؤمن و متقی نیستند. پیامبر عظیم و شأن اسلام، مسلمان ها این آیه را آویزه گوش کنیم. و این ربک لهو العزیز الرحیم، مربی تو، مربی همه مسلمان ها، مربی همه مردم، مربی جهان هستی، خدایی است که عزیز و رحیم است. قدرت، حکمت، مالکیت، حاکمیت، همه چیز در اختیار اوست. هیچ کس هم قدرت فرار کردن از این حاکمیت و حکومت و قدرت و علم الهی ندارد، ضمن اینکه او رحمان است و رحیم است. حالا چرا رحیم رو در پایان این داستانهای انبیا فرموده؟ میخواد بگه رحیم از رحمت خاصه الهی است که شامل مؤمنین میشه بعد، و اینها که دشمن بودن با خدا و وحی الهی و پیامبر الهی و اهل تقوا و اطاعت نبودن، خداوند رحیم است. این رحمت مخصوص خاصان است، مثل لوط و اهل لوط، مثل نوح و اهل لوط، که اونها این رحمت خاصه موجب میشه از منطقه بیان بیرون عذاب بشون اونها، و روز قیامت هم رحمت الهی شامل این دشمنان نمیشود، کما این که در این عذابهای دنیوی رحمتی شامل اونها نخواهد شد و نشده است. و السلام علیکم و رحمت.